أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث ما در مورد استصحاب در مجهوله تاریخ بود. در استصحاب در مجهوله تاریخ یک بحث، حالا در همین مثال معروفی که ما مطرح میکردیم، این مثال که کفر پسر و کفر پسر و اسلام پدر موضوع هست، موت پدر، کفر پسر و اسلام پدر موضوع هست برای ارث بردن سایر ورثه. در جایی که ما نمیدانیم موت پدر که اتفاق افتاده، کفر پسر که زائل شده، آیا ما میتوانیم استصحاب کنیم بقای کفر پدر رو تا زمان واقعی موت پسر، تا نتیجه بگیریم که ارث بردن سایر ورثه تحقق داره، چون موضوعش کفر پسر و موت پدر بود. این مورد بحث ما. خب ما اینجا یه استصحاب دیگری هم اینجا مرحوم آقای خویی به عنوان معارض مطرح میکنن. اینجا یک استصحاب دیگری هست که ممکنه معارض با این استصحاب قرار بگیره. اینجا ما دو تا جزء حکم ما داره، یک جزءش کفر است، یک جزءش موت پدر هست. ما استصحاب میکنیم یک جزء رو تا زمان تحقق جزء دیگر، برای اینکه بگیم دو تا جزء با هم موجود بودن پس حکم بار میشه. استصحاب دیگر اینجا ممکنه مطرح بشه، استصحاب عدم موضوع در زمانی که موضوع جزء دیگر نیست. ما بگیم یک زمانی موت تحقق نداشته است، در زمانی که موت تحقق نداشته یعنی پدر حیات داشته، در این زمان آیا کفر ادامه داشته یا ادامه نداشته؟ ما بگیم به اصطلاح اینجوری بگیم که نمیدانیم، یک زمانی بوده است که موت تحقق نداشته است، حیات بوده است، استصحاب بقای حیات بکنیم تا قبل از اسلام پسر، استصحاب بقای حیات پدر. میگیم در زمانی که به اصطلاح پدر زنده بوده است استفهام میکنیم که حیات پدر ادامه داشته است تا زمان تا قبل از اسلام پسر، تا قبل از اسلام پسر این استفهام رو بکنیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما میگیم که پس در زمانی که امکان داشته است که ارث ببره، در این زمان اون حیات پدر ادامه داشته، چون حیات پدر ادامه داشته پس پسر از پدر ارث نمیبره، چون اگر پسر بخواد از پدر ارث ببره باید زمانی که مسلمان شده است اون حیات تبدیل به مرگ شده باشه. ما استصحاب عدم حیات پدر رو میکنیم، عدم موت پدر رو میکنیم تا قبل از زمان اسلام، تا قبل از زمان اسلام. این استصحاب که نتیجه این استصحاب مخالف اون استصحاب قبلیه. اون استصحاب قبلی میگفتش که سایر ورثه ارث میبرن، اگر این نتیجهش این میگیشه سایر ورثه ارث نمیبرن، چون اگر بخواد سایر ورثه ارث ببرن باید موقع مرگ پدر پسر کافر باشه. خب یه زمان که پسر مسلمان بوده اون که هیچ، اون زمانی که پسر مسلمان بوده اون که باعث نمیشه که ورثه دیگه ارث ببرن. ما میگیم در زمانی که پدر کافر بوده است، پسر کافر بوده است، پدر نمرده، در زمان کفر پسر پدر نمرده، وقتی پدر نمرده پس بنابراین اگر بخواد سایر ورثه ارث ببرن باید در زمان کفر پسر پدر مرده باشه. ما استفهام میکنیم حیات پدر رو
در زمان
کفر پدر پسر اینجوری. خب این دو تا استفهام رو با هم دیگه معارض قرار دادم. اینجا آقای خویی بحثای دارم، من بحثای خویی بعدن طرح میکنم. آقای صدر این بحث رو یکی تو حاشیه، تو چیزهای حاشیمی، تقریباتهای حاشیمی آخر مطرح کرده که ما هم الان به همون ترتیب آقای حاشیمی داریم بحث رو دنبال میکنیم، ولی تو تقریبات آقای حائری اول بحث قرار داده. ایشون میگه دو تا استفهام هست، این دو تا استفهام رو باید بحث بکنیم که آیا این استفهام ها جاری هست یا جاری نیست. یک استفهام عدم عهد الجزئین وقتی یک موضوعی مرکب از دو جزء هست، ما یکی استصحاب و عهد، عدم عهد الجزئین الی زمان انتفاء الجزء الاخر، یکی مقام اول. مقام ثانی استصحاب و بقاء عهد الجزئین الی زمان حدوث الجزء الاخر. اون استصحابی که تا حالا بحث می‌کردیم استصحاب دومی بود، استصحاب بقاء عهد الجزئین الا زمان حدوث الجزء الاخر. این استصحابی که الان مطرح میکنیم استصحاب عدم عهد الجزئین الا زمان انتفاء الجزء الاخر هست، برای نفی الحکم. اون یکی برای اثبات الحکم بود، این برای نفی الحکم هست. حالا یه نکته رو اینجا من میخوام چیز بکنم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، اون اینه که اینجا یه ابهام عبارتی در عبارت شایستت وجود داره، یعنی یک نوع هزازت تعبیر بکنم، و این هزازت همین است که من الفاظ رو که میخوام به کار ببرم که با مشکل مواجه میشم به خاطر این هزازتی هست که در کلام شایستت وجود داره. استصحاب عدم عهد الجزئین الی زمان انتفاء الجزء الاخر، این الاش قایت خارج از مقیاس، استفهام بقا عهد الجزء عین الا زمان حدوث الجزء الاخر قاید داخل در مقیاس. اینه که در واقع باید اینجور بگیم استفهام عدم عهد الجزء عین مادام الجزء الاخر موجودا، یعنی در کل زمان وجود جزء آخر این جزء عدمش رو استفهام میکنیم، تا وقتی که این هست این عدم این رو استفهام میکنیم. چون ما اینجوری میخواییم بگیم اینی که تعبیر اخیری که کردم، تعبیر کفر تعبیر کردم، عبارت بهتر شد، به خاطر همین بود که ما در واقع میخواییم استفهام کنیم عدم موت پدر را مادام الولد و کافرن. شاید سر اینجور تعبیر میکنه استصحاب عدم یک جز الى زمان انتفاع جز الاخر، الى زمان انتفاع، یعنی اون زمانی که جز دیگه منتفی میشه اون تا اون نمیخواییم استصحاب کنه، با غایت خارج از مقیا. استصحاب عدم عهد الجز این مادام الجز الاخر موجودا، و این رو بخواییم استصحاب کنیم. این حالا یه چیز عبارتی هست. خب شهید صدر می‌فرمایند که این دو تا بحث بحث جدا هست و اینها با همدیگه ربطی به هم ندارن و آقایون این دو تا بحث رو یک کاسه بحث کرد و آقای خویی اینا رو جدا کرده ها. که آقایون میگه مراد غیر آقای خوییه، آقای خویی این رو بحث کرده، البته اینا رو با هم بحث کرده. شهید صدر میگه که مناسب بود این دو تا بحث اصلا جدا کنیم چون فارق جوهری بین این دو تا بحث وجود داره و اشکال مطلب این هست که ببینید ما در واقع چجوری میخواییم استصحاب کنیم برای اینکه نفی حکم کنیم. میگیم استصحاب برسه ارث سایر بر اساس، نه ارث سایر بر اساس. اینو دقت کنید این رو که بحث خراب بشه، چون بعداً تو بعضی مثال‌های دیگه ارث خود پسر رو در نظر میگیره، اون یه مورد چیز دیگه است که من حالا تو اون این مثالی که ما داریم ارث سایر بر اساس، ارث خود بر اساس رو بعد تو بعضی از تطبیقاتش ببینید. ما اصل اشکال اینه، شیخ می‌فرماید که بعدن یه سری اشکالاتی در استصحاب بقای عهد الجزء عین الى زمان حدوث الجزء الاخر مطرح هست. نمیدونم شبهه این که شبهه مساقیه نقل یقین به یقین هست و عدم اتصال مشکوک به مطلق، اون بحثی که تو کلام آقای حائری بعدن ذکر میشه و ما قبلا بحث کردیم. منهای اون شبهات یه شبهه دیگری در بحث استصحاب عدم عهد الجزئین مادام الجزء الاخر موجودن هست، اون اینه. ببینید ما در واقع برای اینکه پدر، برای اینکه سایر ورثه تمام مال پدر رو ارث ببرن، ممکنه سایر ورثه در هر زمانی ورثه بخوان از پدر ارث ببرن، سایر ورثه باید در اون زمان پدر از دنیا رفته باشد و پسر کافر باشد. اگر مرگ پدر ممکنه در زمان دوم باشه، این توی مثال ما که 3 زمان داریم، مرگ پدر اگر در زمان دوم باشه و در اون زمان هم پسر کافر باشه، ارث بردن پسر، ارث بردن سایر ورثه در زمان دوم نفی میشود. یعنی اگر، معذرت میخوام، اگر در زمان دوم پدر هنوز زنده باشه و پسر کافر باشه. چه ارثی اینجا نصب میشه؟ ارثی که در زمان دوم سایر ورثه بخوان از پدرشون ارث ببرن، چون هنوز پدره نمرده. مرگ پدر در زمان دوم موضوع هست برای ارث وارث در زمان دوم، به شرطی که پسر کافر باشه. مرگ پدر در زمان سوم موضوع هست برای ارث بردن سایر ورثه، به شرطی که در اون زمان پسر کافر باشه. بنابراین ما در واقع برای اینکه ما میخواییم بگیم اصلا ما اینجا چجوری میخواییم داریم مشق میکنیم، خب حالا من خود عبارت آقای صدر رو بخونم. ببینید، اما المقام الاول فصحی ان استصحاب عدم احد الجزئین الى زمان انتفاء الجزء الاخر لنفی الحکم غیر جار فی نفسه به قصد نظر ان اشکالات عدم احراز اتصال زمان یقین به شک التي لو تمت كانت مشترکه بین الاستصحابین و التي سوف نذكرها فی المقام الثانی و سر فی ذلك هو وجود فارغ جوهری بین استصحاب عدم الجزء الى زمان انتفاء الجزء الاخر و استصحاب وجود الجزء زمان حدوث الجزء الاخر. فاستصحاب وجود الجزء الى زمان حدوث الجزء الاخر یثبت لا محاله تعقب الموضوع یترتب علیه الحکم، لكن استصحاب عدم الجزء الى زمان انتفاء الجزء الاخر لا ينفي الموضوع حتى ينتفي الحكم و ذالک لان الموضوع له فردان احدهما هو الموت مع الكفر في الزمان الاول اعني زمان تحقق الكفر و الثاني هو الموت مع الكفر في الزمان الثاني، یعنی برای اینکه سایر ورثه ارث ببرند برای اینکه ارث ببرند ممکنه موت مع الکفر در زمان اول تحقق پیدا کنه، ورثه دیگه ارث میبرن، ممکنه موت مع الکفر در زمان ثانی باشه بازم ورثه ارث میبرن، و الفرد از زمان ثانی اعنی زمان انتفاع الکفر، یعنی تو مثال ما ساعت سوم که میدانیم قطعا در ساعت سوم پسر مسلمان بوده است. و الفرد الثانی مقطوع العدم لان المفروض انتفاء الكفر و الفرد الاول منفی بالاستصحاب عدم الموت و لازم ذلك هو انتفاء الموضوع الذي هو الجامع بين الفردين و اثبات هذا اللازم به هذا الاستصحاب تعویل على الاصل المثبت. ببینید، اگر موضوع حکم ما یک جامع باشه، ما میگیم اگر انسانی در این اتاق باشه وجود تصدق داریم، من استصحاب کنم عدم فرد طویل رو، بعد ذمیمه کنم بگم فرد قصیر که قطعا نیست، استصحاب عدم فرد طویل رو با وجدان عدم فرد قصیر نتیجه بگیرم پس جامع وجود نداره. خب مثبت دیگه، مثال معروف مثبت همینه دیگه، استصحاب عدم فرد طویل برای نفی جامع این مثبته. اینجا هم همینه، ما برای اینکه بگیم ارث سایر ورثه تحقق پیدا نمی‌کنه باید همه افراد موضوع رو نفی کنیم. اون چیزی که منشأ ارث سایر ورثه می‌شود، منشأ ارث سایر ورثه می‌شود، دو تا موضوعه، دو تا فرد هست. یک فرد موت الاب فی ساعت الاولا مع کفر الابن، دومی موت الاب، حالا فرد اولا یه فرد ثانیه تعبیر بکنم که موت الاب فی ساعت ثانیه مع کفر الابن، دومی موت الاب فی ساعت الثالثه مع کفر الابن. این موت الاب فی ساعت الثالثه مع کفر الابن مقتول عدمه، وجدانم ما با استصحاب میخواییم اون فرد اول رو نفی کنیم، جامعه رو باش میخواییم نفی کنیم. اشکال اینه که ما میخواییم با با ذم عدم یک فرد به وجدانیت انتفاع فرد دیگر انتفاع جامعه رو نتیجه بگیریم، این اشکال داره. خب بعد ایشون نتیجه این بحث رو در دو بحث میگن نتیجه داره که بعداً اون نتیجه شو صحبت میکنن. آقای حائری اینجا تو پاورزی یه نکته ای رو متعرض میشن و اون نکته بسیار مهمی هست تو این بحث. ایشون میگن در خصوص این مثال بحث اصل مثبت جا نداره. در خصوص این مثال چطور؟ ایشون میگن که ما یک حکم نداریم که بر جامعه بار شده باشه. ارث بردن سایر ورثه ارث در زمان اول داریم، یعنی در زمان دوم داریم و ارث در زمان سوم. ارث در هر زمانی موضوعش مرگ موروث، مرگ پدر و کفر الپسره، ارث سایر ورثه در هر زمانی اگر بخوان ارث ببرن در اون زمان باید پدر مرده باشد و پسر کافر باشد. در زمان سوم هم اگر پدر مرده باشد و پسر کافر باشد سایر ورثه ارث میبرن. پس وقتی ما میگیم که در زمان دوم با استصحاب حکم میکنیم که پدر هنوز حیات داشته است، پدر هنوز حیات داشته است در حالی که پسر کافر است، حیات پدر رو در زمان کفر پسر، مثلا اگر کفر واقعی پسر در زمان دوم هم وجود داشته باشه، ما این که میخواییم ارث سایر ورثه رو نفی کنیم، ارث سایر ورثه در زمان دوم رو نفی میکنیم. ما یه ارث سایر ورثه در زمان دوم داریم، این موضوعش موت الپدر، موت والد در اون زمان و کفر الولد در اون زمانه. یک موضوع دیگر، یک حکم دیگر داریم، اون موت الوالد در زمان سوم و کفر الولد در زمان سوم.
مطلق الوجودیه، یعنی میخوام بگم
مطلق الوجودیه. آره حالا البته من عبارتی که آقای حائری به کار میبره کلمه مطلق الوجود رو به کار نبرده، ولی من میخواستم همینو بگم که یه موقع حکم به نحو صرف الوجود هست، یک موقع حکم به نحو مطلق الوجود هست. حکم یه موقعی، اینجا حکم خود حکم هم تعدد پیدا میکنه. یه موقع یه دونه حکم داریم، این یه دونه حکم به صرف الوجود شیء متعدد میشه. نه یه موقعی هست حکم به لحاظ زمان هم متعدد می شود، یعنی زمان متعدد کننده حکم هم خواهد بود. جایی که زمان متعدد کننده حکم خواهد بود، موضوع در هر زمان موضوع هست برای ترتب در اون زمان. نفی حکم در هر زمان نفی حصه‌ای از حکم رو که مربوط به اون زمانه می کنه. دیگه بحث جامعه و صرف الوجود و نفی صرف الوجود نیست. جایی که حکم رو صرف الوجود رفته باشه بله، نفی صرف الوجود. این بحثایی که ما اونجا میکردیم که ما با استصحاب عدم فرد طویل نمیتوانیم نفی جامعه کنیم، مراد جامعه به نفی صرف الوجودیه. اگر حکم بر صرف الوجود بار شده باشن، ما بخواهیم با نفی فرد طویل، استصحاب عدم حدوث فرد طویل نفی الجامعه بکنیم، جامعه به نفع صرف الوجودی مشکل رو داره. ولی اگر جامعه به نفع مطلق الوجودی باشه، خب یک حکم بر فرد قصیر مترتب شده، اون حکمی که بر فرد قصیر هست الان بل وجدان میگیم نیست، حکمی که بر فرد طویل هست یه حکم دیگه هست، غیر از اون حکمی هست که بر فرد قصیره. یه حکم بر قصیر رفته، یه حکم بر طویل رفته، اونا دو تا حکم مختلف هستن، به هم رفته نداره، بحث مثبتیت کار نداره. اینا در ما نحن فیه هم زمان اگر همچنان که موضوع رو متعدد می کند و دو فرد می سازد، حکم رو هم متعدد کند. اینجا دیگه بحث مثبتیت نیست. عبارت آقای حائری رو بخونم. آقای حائری البته چیزش رو، مدل کلام رو یه جوری متفاوت با این عرضی که من کردم بیان کرده. ایشون میگه که زمان گاهی اوقات مفرد متعلق هم هست، گاهی اوقات فقط موضوع رو متعدد میکنه، گاهی اوقات متعلق حکم رو متعدد میکنه. حالا من تعبیرم این نیست، تعبیرم این هست که زمان علاوه بر این که موضوع رو متعدد میکنه، حکم رو هم متعدد میکنه. اگر زمان علاوه بر تعدد موضوع حکم رو هم متعدد کرد، خب موضوعی که در هر زمان هست، حکم رو مربوط به اون زمان باش نفی میشه. نفی موضوع در هر زمان، حکم رو به اون زمان نفی میشه. بس به جامعه کار نداره، نمیخوایم جامعه رو نفی کنیم. موضوع در هر زمان موضوع هست برای حصه از حکم که مربوط به اون زمان است. این عبارت آقای حائری رو بخونم. لا یخفا انه فی خصوص المثال المذکور فی المقام یکون الفرد الاول موضوعا لانتقال الملك الى الوارث فی الزمان الاول و الفرد الثانی الی البراث، براث یعنی سایر براث، تمامه. و الفرد الثانی موضوعا لانتقال الملك الی فی الزمان الثانی، اینجا الیهم باید تعبیر میکرد. و اقصد بذالک ان الزمان لیس مفردا للموضوع فحسب، بل هو مفرد للمتعلق ایضا، فارث الزمان الاول ینفی باستصحاب عدم الموت و ارث الزمان الثانی ینفی بالقطع بالاسلام. بعد که میخواد تطبیق کنه ارث رو میگه دو تا ارث داریم در تطبیقش، همونجوری که ما عرض کردیم. فلا یقاس المقام باستصحاب عدم الفرد الطویل الذي لا ينفي الجامع بذمه الى القطع بعدم الفرد القصير كان يستصحب عدم الفيل ويضم ذلك الى القطع بعدم البقع لينفي بذلك وجوب التصدق الذي حكمه جامع وجود الحيوان مثلا، فيقال ان هذا تعبير عن الاصل المثبت، بل ينبغي ان يقاس المقام بما اذا كانت الخصوصيه الفرديه للفرد الطويل والقصير مفرده للمتعلق ايضا، كما لو كان وجود الحيوان موضوعا لوجوب رعايه رفاه ذاك الحيوان فوجود الفيل يحقق وجوب رفاه رعايه رفاه الفيل، ووجود البغ يحقق وجود رعايه رفاه البغ مثلا، و هنا لا اشکال فی ان استصحاب عدم الفیل ینفی الحکم الاول و القطع بعدم البقع ینفی الحکم الثانی من دون الوقوف مشکلت مثبتیت الاصل. من حالا اینجور تعبیر نمی کنم، تعبیرم این هست که اون حکمی که بر این دو فرد هست یه موقعی به نحو صرف الوجودیه، یک حکم بر این دو فرد رفته، یعنی که این دو فرد صرف الوجودشون موضوع هست برای صرف حکم، یه موقعی هست نه مطلق الوجودشون موضوع هست برای حکم، که نتیجه اینی که مطلق الوجودش موضوع هست برای وجود حکم، این حتی حکم هم متعدد میشه. حکم که متعدد شد بحث مشکل نمیدونم مصطفیت و این حرفا پیش نمیاد، که اون با تو بحث کلی همین وقت رو تأکید میکردیم. یکی از بحثایی که تو بحث استصحاب کلی روش تأکید نشده باید تأکید بشه اون اینه که این جامعهی که ما میگیم، این کلی که ما میگیم، به نحو صرف الوجود عقص شده یا به نحو مطلق الوجود عقص میشه. آیون
جایی بمونه که استصحاب صرف الوجود باشه ولی به لحاظ زمان مطلق الوجود نشه. یعنی همه صرف الوجود رو وقتی ما در نظر بگیریم میگیم در این زمان یک وجود داره باید.
نه نه نه، ممکنه به نحو صرف الوجودش موضوع حکم بشه. اینی که این در این فرض کنیم اینی که در زمان اول یا زمان ثانی تحقق داشته باشن، حالا من اینو فردا توضیح میدم که آیه کلام آقای حایری درست هست یا درست نیست. این دقتی داره اینجا، من حالا امروز تقریب کلام آقای حایری رو مخواستم میکنم، ولی این یه دقتی اینجا داره، اون دقت فردا عرض میکنم در درس. و سلام الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد و کلام آقای صدر اینجور هم بیراه نیست. حالا شاید ما کلام آقای حایری رو تثبیت کنیم، ولی یه تقریبی داره که اون تقریب به این راحتی کلام آقای حایری جوابش نیست. خب التماس دارم.